در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرشد قاسم‌پر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، یک مقام وزارت بهداشت روز چهارشنبه از مثبت شدن آزمایش‌های اولیه در دو مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه گفت آزمایش‌های بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال انجام است و نتایج آن به محض آماده شدن اطلاع داده می شود. وی با اعلام اینکه تیم‌های مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر در شهر قم مستقر شدند گفت بخش ایزوله منفی برای ایزولاسیون موارد مشکوک تجهیز آماده ارائه خدمت است و از مردم به ویژه ساکنان قم خواست توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. در این حال شمار کسانی که در چین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند از مرز 2000 تن گذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار کسانی نیز که در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند بیش از 74000 تن است. در ایران سخنگوی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه درباره آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در ده ها شهر ایران پزشکی قانونی را مرجع علت مرگ و صدور جواز دفن دانست و در این حال گفت این آمار در چند روز آینده از سوی یکی از نهادها اعلام خواهد شد. علی ربیعی گفت پزشکی قانونی باید آمار را شفاف اعلام کند که اعلام کرده است، ولی این موضوع کفایت نمی کرد و بررسی های میدانی و گزارش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم انجام شد. پیش از این رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته بود اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت بر عهده دولت است و وظیفه پزشکی قانونی نیست. یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود مسئولیت اعلام شمار کشته شدگان آبان ماه با پزشکی قانونی است. خبرگزاری رویترز گفته است که در تظاهرات آبان ماه در حدود 1500 تن کشته شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اعلام آمار دقیق کشته شدگان گزارش رویترز را تکذیب کردند. در خبر دیگر، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخشی از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داد تا بازخوانی آن انجام شود. به گفته او جعبه سیاه آسیب جدی دیده است.
همه تلاششون رو دارن انجام میدن که این بازسازی انجام بشه با توان داخل و اگر لازم شد از خارج باید استفاده.
این مطالب در شرایطی بیان می شود که جمهوری اسلامی توان و فناوری لازم برای خواندن جعبه سیاه را ندارد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد روز 18 دی ماه هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و 176 سرنشین آن کشته شدند. سرنشینان هواپیما اتباع ایران، کانادا، اوکراین، آلمان، بریتانیا و افغانستان بودند. بسیاری از کشورها خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن هستند، اما جمهوری اسلامی تاکنون با این موضوع مخالفت کرده است. و در خبری دیگر، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن آماده گفتگو با ایران در هر زمانی است، اما پیش از آن لازم است جمهوری اسلامی رفتار خود را به طور اساسی تغییر دهد. به گزارش رویترز آقای پومپو که در سفری رسمی در قاره آفریقا به سر می‌برد اضافه کرد پیش از تحقق این شرط کارزار فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد یافت. او پیش از پرواز به عربستان سعودی در پایتخت اتیوپی گفت عجله نداریم، کارزار فشار همچنان ادامه دارد. به گفته او این تنها یک پیکار فشار اقتصادی نیست، بلکه به انزوا کشاندن از طریق دیپلماسی هم بخشی از آن است. مقام های آمریکا همواره خواستار مذاکره با ایران شدند، اما مقام های ارشد جمهوری اسلامی برچیده شدن تحریم ها را پیش از آغاز هر گونه گفتگو دانستند. مرداد،
متشکرم از فرهنگ قویمی که آخرین خبرها رو مرور کرد، اما در این حال گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوع‌تر ما رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. مروری میکنیم بر انتخابات مجلس در ایران و آخرین وقایع مرتبط، نشست FATF در پاریس و احتمال رفتن ایران به لیست سیاه این کارگروه طی نشست 6 روزه‌ای که روز جمعه به پایان میرسد رو برخواهیم رسید. نگاهی میکنیم به ماجرای نیلوفر بیانی از بازداشت شدگان پرونده مدافعان محیط زیست در چند نامه به مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی که از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه‌های فیزیکی و تهدیدهای وحشتناک تجاوز جنسی به خود گفته، و در صورت امکان مطالب دیگری هم خواهیم داشت. امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید. انتخابات مجلس رو در پیش رو داریم، انتخاباتی که تا یکی دو روز دیگه نوبت تبلیغات کاندیداهای اون هم به پایان خواهد رسید. برای اینکه آخرین خبرها رو در این باره بگیریم، با همکارم سمیرا قرائی همراه میشیم در استودیو. سمیرا، آخرین خبرها رو با شنوندگان در میون بگذار لطفا.
مرداد، اونطور که اعلام شده فردا صبح 8 صبح آخرین زمانی هستش که نامزدهای
پنجشنبه
صبح 8 آخرین روزی هستش که نامزدهای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی میتونن تبلیغات خودشون رو ادامه بدند. امروز هم به هر حال بسیار نزدیک شدیم به انتخابات، اظهار نظرها بسیار بوده. جلسه هیئت دولت تشکیل شده، در حاشیه جلسه آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده راجع به انتخابات، معاون اول رئیس جمهوری صحبت کرده آقای جهانگیری، خود آقای روحانی هم اشاراتی کردند به انتخابات. همگی تشویق کردند مردم رو به اینکه رأی بدن و اینکه رأی دادن مردم و مشارکت مردم در انتخابات به زعم آقای ظریف خودش میتونه نشون دهنده ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشه. و به عنوان مثال رئیس جمهوری آقای روحانی هم گفته که انتخابات میتونه در واقع یک عاملی باشه که نشون بده ملت ایران مقابل آمریکا می ایستند. از طرف دیگه صحبت‌های عباس‌علی کدخدایی رو داریم در هتل لاله تهران. امروز یک نشست خبری داشت آقای کدخدایی و در اون نشست به این اشاره کرد که پیش از این در انتخابات قبلی مشارکت 50% رو داشتیم و امسال هم میانگین مشارکت احتمالاً 50% خواهد بود. مرداد، دو سه نکته ریز دیگر هست اگر اجازه بدی اشاره کنم. علی اکبر ناطق نوری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم ساعتی پیش صحبت کرده، گفته که اگر رأی ندید معاندین در کشور پیشروی خواهند کرد. و از طرف دیگر علی مطهری نماینده فعلی مجلس که رد صلاحیت شده، نامه‌ای نوشته به خبرگزاری انتخاب و در اون به رد صلاحیت خودش اشاره کرده، گفته که صحبت‌های من در رابطه با حصر، صحبت‌های من در رابطه با روز 9 دی و اینکه یوم الله هست یا نیست و ابراهیم یزدی مسائلی بوده که به من اعلام شده دلیل رد صلاحیتم هستند.
با این اوصاف به نظر میرسه که یک گروه بزرگی از در واقع مسئولان نظام وارد موضوع شدند و همه رو تشویق به انتخابات میکنند. اما در مورد لیست ها هم اگر ممکنه یک توضیحی بده.
لیست های نهایی اصلاح طلبان و اصولگرایان منتشر شده. اصولگرایان سرانجام تونستن بعد از اختلافات بسیار یک لیست نهایی بدن بیرون. سر لیست آقای قالیباف رو داریم، محمد باقر قالیباف که شهردار سابق تهران بودند، مرتضی آقا تهرانی رو داریم، مصطفی آقا میرسلیم، زهره الهیان، محسن پیرهادی و اسامی دیگری از جمله عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان فاجعه کهریزک در سال 88. مدیر عامل سابق خبرگزاری فارس رو داریم، نظام الدین موسوی، دختر اسدالله لاجوردی رو داریم، خانم زهره سادات لاجوردی که سخنگوی حزب زنان جمهوری اسلامی هستند، هستند: الیاس نادران، احمد نادری، مشتبه توانگر و اسامی دیگری که حالا در روزهای باقی مانده به اونها خواهیم پرداخت پیش از برگزاری انتخابات. اما در رابطه با اصلاح طلبان هم سرلیستی که ارائه شده مجید انصاری است. افرادی مثل مصطفی کواکبیان، محمد علی وکیلی، محمد حسین مقیمی، علیرضا محجوب، خانم ها سهیلا جلودارزاده، پروانه مافی، زهرا سایی، افرادی هستند که در این لیست ها اسامیشون ذکر شده. در نهایت اینکه به رغم اون که در خبرگزاری های ایران مهرداد شاهد تبلیغات گسترده هستیم، صحبت هایی که میشه، اما اگر نگاهی به شبکه های اجتماعی بیاندازیم، دل سردی سیاسی مردم رو در رابطه با انتخابات میتونیم ببینیم.
ساعتی پیش من صحبتی کردم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی در تهران، که مؤید همین صحبتی بود و نکته بود که الان داری میگی، صحبت آقای محبی. اول از آقای محبی میپرسم که درباره لیستا میپرسم و اینکه لیستای اصلاح طلبان و لیستی که اصلاح طلبان دادن و لیستی که اصولگرایان دادن رو چطور تحلیل میکنه. بشنویم.
لیستای اصولگرایان بیشتر تغییر داشته تا جناح مطلب اصلاح طلبان. اصلاح طلبان تقریبا میشه گفت شاکله یه لیست، همون لیستیه که در انتخابات 4 سال پیش مجید دهامم بوده، ولی یعنی افراد از همون جنس هستن، یعنی اون افراد شاخص جریان اصلاحی هستن، شرکت نکردن، ثبت نام نکردن، یا اگر من ثبت نام کردن همه رد صلاحیت شدن. یعنی میزان تایید صلاحیتی که در این دوره وجود داره مال اندازه دوره قبل، یعنی خیلی تفاوت داره. تازه به نظر میاد اون لیستی که من نگاه بهش انداختم، افرادی که مثلا یه اندازه شهرت داره بیشتر هم هست. ما در دوره گذشته شاهد بودیم این در سال 94 تو تهران فقط 7 نفر فرد شاخص وجود داشت که تایید شده بودن، مثل آقای عارف، آقای حضرتی، آقای جواکبیان، و برای تکمیل لیست فراخوان داده شد توی بزرگان جناح اصلاحات و نزدیک حدود 200 نفر اومدن از افراد مستقل و افراد نزدیک به جناح اصلاحات ثبت نام کردن و بین اینها مصاحبه‌ای صورت گرفت و این لیست به قول واسه ایقال خود و آخرش لیست 30 نفره معروف لیست امید در اومد. شما اون لیست امیده 4 سال پیش با لیستی که الان داده شد رو ببینید، خیلی نمیشه گفت که اصلاحات هم، یعنی به اندازه همون 4 سال قبل، یعنی قلق هم شده اند. اما خب چون فضای جامعه دیگه فضای تقریبا رادیکالی هست و دیگه اون جناح اصلاحات اون محبوبیت 4 سال پیش رو نداره، یا اون اعتمادی که مردم داشتن به افراد جناح اصلاحات و آقای خاتمی که بهش جمعه نرخ تکرار میکنم میتونست مردم رو به پای صندوق بریم، الان دیگه اون وجود نداره.
در لیست اصولگرایان آقای قالیباف مثلا سرلیست شده یا مرتضی آقا تهرانی، شعارشون قبلش این بود که داریم جوانگرایی میکنیم اینها، منتها باز اونها هم لیستشون همون لیست معهود تقریبا بسیار آشنا است، بجز آقای قالیباف که الان آمده، بقیه هم قبلا تلاش کردن برای این حوزه. لیست اصولگرایان رو چطور شما میبینید؟
لیست اصولگرایان از لحاظ معدل در واقع سنی خیلی پایین نیومده و اون شعار جوانگرایی خیلی دیدیم که حل جواب نداشته، اما از لحاظ تندروی و امنیتی بودن لیست یه ذره تندتر شده و افراد جناح موسوم به پایداری میشه گفت که تا حدودی میشه گفت که در جریان اصولگرایی دارن دست بالا رو به دست گرفتن و افراد نزدیک به این جریان در مقابل افراد محافظه‌کار جناح اصولگرا مثل مؤتلفه، مثل جناح معروف جناح بازار هم گفته میشد، یا جناح محافظه‌کار درش افراد نزدیک به لاریجانی ها، آقای علی لاریجانی و آقای صادق لاریجانی، این افراد موضعشون بسیار تضعیف شده و جناح پایداری و همین اون افرادی که قبلا به حامی احمدی نژاد بودن معروف بودن، مثل همین آقای نوباوه، مثل همین آقای مرتضی خاطرانی که معروف بود به معلم اخلاق کابینه آقای احمدی نژاد، به افراد نزدیک به احمدی نژاد هم میشه گفت که در جناح پایداری هم حضور داشتن، اونها دست بالا رو گرفتن و افرادی خوب شخص شده این هستن. تفاوتی که ما میبینیم در لیست اصولگرایان این دوره با لیست اصولگرایان مجلس انتخابات مجلس دهم، این تند شدن، دست بالا داشتن تندروها و دست پایین داشتن محافظه کارای جناح اصولگرا هستش.
گفتگوی یه ساعتی پیش من با محمد محبی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در تهران رو میشنیدید درباره انتخابات و لیستایی که طرفین این انتخابات منتشر کردند. و اما در ادامه با شنوندگان رادیو فردا همراه بشیم، تعدادی از پیام های اونها رو بشنویم، برگردیم.
اگر انتخابات آزاد و سالم باشد، بله این موقع مشارکت بیشتر می شود و مجلس هم قوی می شود. حتما با انتخابات آزاد و سالم، نه با نظارت استصواب.
با چه روی روحانی از مردم می خواد که به پای صندوقای رای برن؟ و ایشون از ثمره انقلاب میگه، ثمره انقلاب چیزی جز کشتار و زندان و قتل و دستگیری نبوده. این چه التماسیه به مردم میکنید؟ مردم پای صندوقای رأی شما نخواهند رفت، به شما رأی نخواهند داد.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشاط خواهیم داشت.
بقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونا رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد، که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هوا ما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
نیلوفر بیانی از بازداشت شدگان پرونده مدافعان محیط زیست در چند نامه به مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه‌های فیزیکی و تهدید به رفتارهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجوی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده. شرح اتفاقاتی که بر این فعال محیط زیست از زمان بازداشت خود در 4 بهمن 1396 گذشته، تنها ساعتی پس از آن توسط بی بی سی فارسی منتشر شد که سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرد احکام صادره در پرونده 8 فعال محیط زیست قطعی شده و این افراد در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. در گفتگویی که با مهدی گلرو فعال حوزه حقوق زنان در ایران و با تجربه چند سال زندان در زندان اوین داشتم، از او درباره این شکنجه ها و میزان آنچه که خود او شاهد بوده احیانا یا در برخورد با اون هست پرسیدم.
نامه هایی که فرستاده شده برای آقای خامنه ای، برای رئیس بند 2 الف، برای رئیس قوه قضاییه، اینا کاملا نشون میده که در هر بار چه توضیحاتی رو خانم بیانی دادن، ولی هر بار هم که شرح وضعیت میداده وضعیتش بدتر میشده. خیلی ها حالا در تایید این که همچین شکنجه هایی وجود داره در مورد دهه 60 حرف میزنن، اما تفاوتی که امروز در نهادهای امنیتی نسبت به دهه 60 وجود داره اینه که مرزهای اخلاقی هم رعایت نمیشه. یعنی ببینید، بازجوی دهه 60 یک مرزهای اخلاقی رو داشته که حتی برای اینکه زنهای مجرد رو و باکره رو بخوان اعدام بکنن، قبلش یه صیغه خونده می شده و بعد بکارت برداشته می شده و بعد اعدام می کردن. این چیزی هستش که توسط بسیاری از اعدامی های کسایی که از زندان دهه 60 تونستن بیان بیرون تایید شده و گفته شده. اما امروز خودشون هم برای خودشون هیچ مرز اخلاقی ندارن. این گفتن این داستان های سکسی توی بازجویی ها با توجه به این که زنها به هر حال تو جامعه ایران آسیب پذیرتر هستن، بحث آبرو براشون خیلی مهمه. تو تمام مدتی که بازجویی های سال 88 اتفاق می افتاد، من خاطرم هستش که بسیاری از زنانی که بعدها نخواستن در موردش حرف بزنن، وقتی برمیگشتن توی سلول انفرادی یا برمیگشتن توی بند، در مورد فشارهای روحی و روانی که از همین جنس بهشون وارد می شدن حرف می زدن، اما حاضر نمی شدن به خاطر اون بحث آبرو، به خاطر این که ممکنه که خودشون مورد آزار قرار بگیرن توسط افکار عمومی، نمی اومدن اینها رو بازگو کنن و حرف بزنن. و من هم الان نمیتونم اسم بسیاری از افرادی رو که بعد از اتفاقای 88 بازداشت شدن و همین مراحل گفتن داستانها، حتی در مورد همسرانشون، محارمشون، داستانها گفته می شد و اونها رو تحت فشار قرار می دادن برای اینکه بخوان پازلشون رو تکمیل بکنن. معمولا توسط نهاد بالادستی، حالا کسی که مسئول اون پرونده هستش، یک پازلی طراحی میشه که در مورد محیط زیستی ها مثلا این هستش که اینها جاسوس هستن، در مورد فعالین دانشجو یا فعالین روزنامه‌نگار این هستش که دارن از خارج از کشور دستور میگیرن، و بازجو تحت هر شرایطی موظف هستش اون پازل رو تکمیل بکنه. حالا یک کسی ممکنه که این پازل رو با بازجویی‌های راحت‌تر رو تکمیل بکنه و وارد اون اعتراف‌گیری‌ها بشه، اما کسی که نخواد وارد اون اعتراف‌گیری‌ها باشه، دیگه به هر چیزی بازجو ممکنه که متوسل بشه برای اینکه بخواد اون رو مجاب بکنه که این اعتراف‌ها رو بده.
اما آنچه که شنیدید صحبت ساعتی پیش من بود با مهدیه گررو، فعال حقوق زنان، که از تجربه های مشابهی که خود او هم دیده بود با ما صحبت کرد. اما این تجربه تنها مختص به نیلوفر بیانی نیست، خیلی از زندانیان سیاسی از تجربه های مشابهشون در این باره میگن، از جمله فاطمه مسجدی، دانشجوی تاریخ معاصر ایران در مقطع دکترا و از اعضای فمینیستی اتحادیه سوسیالیستای خاورمیانه و فعال زنان در برلین، که در سال 88 دستگیر شد و 6 ماه در زندان زنان لنگرود قم بود. این طور به ما گفت:
از زمانی که من رو وارد، یعنی از طوری که وارد اون محل اداره اطلاعات قم شدم، واقعا وحشت داشتم. از اینکه از همون ساعت اول وحشت این تصویر این که اینجا یه شهر مذهبیه و این همه اینایی که اومده بودن ما رو گرفته بودن مرد بودن و اینا، اصلا یه دختری که خارج از کشور تحصیل کرده حالا اومده برای زنان فعالیت میکنه، تصویرم این بود که اینا تصویر تجاوز جنسی رو از همون ساعت اول داشتم و وحشت و این وحشت رو داشتم. از همون ساعت اول چرت رو با اون بازجوها بر این گذاشتم که یک بازجوی زن باید در اتاقی که از من بازجویی میشه باشه، برای اینکه در غیر این صورت من صحبت نمی کنم. و بیشتر روزهایی که من رو به بازجو می بردن اون بازجوی زن بود، ولی بعضی وقتها هم که می خواستن در واقع آزار جنسی بدن، معمولا اون زن رو از تو اتاق بیرون می کردن. بازجوی من دو تا بودن. بعدهایی متوجه شدیم که یکی از بازجوها از همون آخوندهای دانشگاه مفید بوده. یادم یه عکسی رو به من نشون دادن، گفتن که ما می دونیم که تو با این آقا رابطه داشتی، و من مدام سعی میکردم مقاومت کنم، به چالش بکشونمشون، و اونا از من میخواستن که من تایید بکنم که ارتباط غیر مشروع داشتم. در نهایت در اومدن گفتن که هر کاری که این آقایی که تو این عکس با تو کرده ما هم میتونیم با تو انجام بدیم. و لحظه که این حرف رو به من زدن، من خیلی دچار وحشت شدم، تنم داغ شد و یادمه که چادری که روی سرم بود به دور خودم جمع کردم، پاهام رو جمع کردم، چون فکر میکردم الان این کار رو میکنن، چون در واقع روی صندلی من نشسته بودم که میز اونها پشت سر من بود، و لحظه که این حرف رو به من میزدن صندلی رو میچسبوندن، با دست میکشیدن میچسبوندن به میز خودشون. من این بیشتر آزارم میداد و احساس میکردم که واقعا میخوان این کار رو بکنم. این صحنه برام خیلی دردناک بود و خیلی وحشتناک بود.
به احتمال هست مثلا بگن ایران بره لیست سیاه، ولی احتمال قوی تر هم نیست که این کار رو نکنن، چون خودشون بعیده وارد این
گفتگوی
تصیر بشن دوینا. ولی به حال هر اتفاق تجاری ما از مسیرهایی که
در ادامه با فریدون خاوند ساعتی پیش گفتگو کردم، گفتگوی من رو با فریدون خاوند خواهید شنید درباره FATF و نشست FATF که احتمالاً ایران رو شاید به لیست سیاه ببرند. آقای خاوند درباره این موضوع اینطور به ما گفت:
من فکر میکنم آقای همتی اشتباه میکنه، یا اینکه ابعاد قضیه رو سعی داره بپوشونه. ببینین آقای همتی و خیلی دیگر از کسانی که به خصوص در هسته مرکزی قدرت جمهوری اسلامی هستند، یه استدلال دارن و اینه که بگن به هر حال ایران زیر تحریم هست، بانک‌ها با ایران سختگیری میکنن و تصمیم FATF در مورد اینکه ایران رو دوباره برگردونه به لیست سیاه و اقدامات تقابلی تغییری در وضعیت به وجود نمیاره. اونا اشتباه میکنن به این دلیل ساده که تحریم‌های آمریکا هدف داره. ایالات متحده آمریکا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی رو با اسم زیر تحریم میبره، در حالی که اگر قرار باشه ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیره و FATF خواستار اقدامات تقابلی بشه از اعضای همکارش برای علیه ایران، اون وقت دیگه مسئله شخصیت حقوقی و حقیقی و هدفدار مطرح نیست. اون موقع مسئله این هست که هر شهروند ایرانی زیر این فشار قرار میگیره، به این معنی که اقدامات تقابلی علیه هر شهروند ایرانی که بخواد حساب باز کنه، پولی رو از جایی به جای دیگه منتقل بکنه، البته اینها در حال حاضر هم هست، ولی خیلی خیلی سخت‌تر خواهد شد و به علاوه بانک‌هایی هم که چه در آسیا چه در کشورهای همسایه ایران مثل عراق یا ترکیه به هر حال منفذی بودند، انعطاف‌هایی داشتند نسبت به ایران، اونها هم زیر این فشار FATF قرار می‌گیرند و در مورد ایران بسیار بسیار محتاط‌تر عمل خواهند کرد. فرق قضیه در این است.
آقای خاوند، مسئولان دولت روحانی سعی می‌کنند که با یک اعتماد به نفس ویژه‌ای درباره این موضوع صحبت بکنند، در حالی که شما به عنوان کارشناس اقتصادی بارها در همین برنامه‌های ما حضور داشتید، همینطور کارشناسان اقتصادی دیگر، استادان اقتصادی دیگر، همه نزدیک به هم دیگه ابراز احساس خطر بزرگی رو هشدار میدن اگر که ایران وارد این وضعیت نشه، چه برای مردم چه به هر حال برای اقتصاد فعلی کشور. بشنویم صحبت آقای ظریف رو، برمیگردم باز به همین سوال به شما.
در جلسات یکی دو روز گذشته همه وزرای اروپایی، یعنی همه نمایندگان اروپایی، آسیایی، ژاپن، چین، روسیه، ترکیه، اروپایی ها، آفریقایی، آفریقای جنوبی به شدت از ایران حمایت کردند. فقط سه رژیمی که خودشون هم تروریستن هم حامی تروریستن، یعنی رژیم صهیونیستی که بزرگترین تروریست دنیاست، رژیم آمریکا و رژیم عربستان سعودی، این سه کشور کارشکنی کردن. البته اگر هم به لیست سیاه برگردیم که به خاطر سیاست‌های آمریکا و به خاطر کارشکنی‌های آمریکا اگر این اتفاق بیفته، دوباره از نو شروع خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد و کمترین خسارت رو اجازه میدیم وارد بشه به کشور.
آقای خاوند، چقدر این حرف‌ها با واقعیت اقتصاد ایران و شرایط بین‌المللی ایران الان منطبق هست؟
ببینین آقای ظریف درست حرف‌هایی میزنه عکس اون چیزهایی که چند ماه پیش میگفت. خود او بارها به مجلس رفت، در مقابل نمایندگان مجلس صحبت کرد، به اونها هشدار داد که حتما باید این CFT رو به اصطلاح به سرانجام برسونن و در مورد پالرمو هم گفت که البته مجلس رو به اصطلاح تایید کرده، مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظامه. خودش بارها از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود که هر چه زودتر این کار رو بکنن و به اونها گفته بود که ممکنه وضع بهتر نشه، ولی به هر حال اگر این قرار کنوانسیون ها امضا نشه وضع بدتر میشه. حالا عکس اون حرفا رو میزنه و آقای همتی هم همینطور. در نتیجه به این صحبت ها نمیشه واقعا اطمینان کرد. FATF در اختیار این سه قدرتی که آقای ظریف ازش اسم برد نیست، که اسرائیل باشه و آمریکا و عربستان سعودی.
فریدون خاوند با ما همراه بود. و ما میرسیم به پایان این مجله خبری تحلیلی. البته در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به برنامه صحنه از همکارم بابک غفوری آذر که به مسائلی در ارتباط با سینمای ایران پرداخته، مسائلی که این هفته حاصل کار تحقیقی بابک بوده بر روی وضعیت سینما ایران. و سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. روز خوشی داشته باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره به صورت ویژه موضوع حضور نهادهای امنیتی در سینمای ایران را بررسی می‌کند. با من بابک غفوری آذر و مجله صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره 38 فیلم فجر محل نمایش تعدادی از تازه‌ترین فیلم‌های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی و نظامی حکومت ایران بود. فعالیت این نهادها در سال‌های اخیر در سینمای ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین فیلم‌های محصول نهادهای امنیتی در جشنواره اخیر فجر روز صفر نام داشت. یافته‌های رادیو فردا نشان می‌دهد وزارت اطلاعات ایران سرمایه‌گذار این فیلم است که بخشی از آن در شهر برلین پایتخت کشور آلمان فیلمبرداری شده است. این فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ملکان و با بازی امیر جدیدی و ساعد سهیلی روایتی از چگونگی بازداشت عبدالملک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند. منبع مطلع در تولید فیلم روز صفر به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات با در اختیار گذاشتن مدارک و اطلاعاتی از چگونگی بازداشت آقای ریگی و همینطور تأمین سرمایه آن تولید کننده اصلی این فیلم است. سعید ملکان تهیه کننده و کارگردان این فیلم در نشست رسانه‌ای نمایش آن در جشنواره فیلم فجر به صراحت گفت که طرح فیلمنامه از سوی فردی به نام اصفهانی بر اساس واقعیت نوشته شده است و هیچ بخشی از آن تخیل نیست.
طرح این فیلمنامه آقای اصفهانی بود که کاملا بر اساس واقعیت، هیچ بخشیش تخیل نیست. ما سعی کردیم به زبان سینما یه ذره جذاب‌ترش کنیم.
اشاره ای سعید ملکان در نشست فیلم روز صفر به فردی به نام اصفهانی به یکی از مقام‌های بلندپایه پیشین وزارت اطلاعات ایران مربوط می‌شود که همچنان در زمینه ساخت محصولات نمایشی نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی فعال است. نام واقعی این فرد مرتضی قبه است. آقای قبه با نام مستعار مرتضی اصفهانی در سالهای اخیر به عنوان مشاور تولید و همکار فیلمنامه نویس در ساخت برخی فیلمها و سریالهای تلویزیونی که از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تولید شدند همکاری کرده است. ایرج مصداقی، نویسنده فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در دهه 60 که تحقیقات گسترده‌ای درباره چهره‌های امنیتی ایران کرده است، می‌گوید مرتضی قبه در دوره‌ای رئیس دفتر سعید امامی معاون امنیت داخلی پیشین وزارت اطلاعات ایران بوده است.
اسم اصلیش مرتضی قبه است. برادرش غلامرضا قبه بود که رئیس دفتر کرباسچی بود و بعد هم دستگیر شدش دو قضیه دستگیری شهرداران. اما خود ایشونو تا اونجایی که من میدونم قبلا دنبال کرده بودم، میدونم که تو ستاد جنگ‌های نامنظم دکتر چمران بوده و در واقع از اونجا بیشتر فعالیت‌هاش رو ادامه داده. ایشونو خب بعداً به اینکه چطوری به اطلاعات وزارت اطلاعات پیوسته من نمیدونم، ولی کن میدونم که ایشون رئیس دفتر سعید امامی بود و بعد هم در پروژه فیلم‌های وزارت اطلاعات فعال بود و بعد توی قطره زنجیره ایشون دستگیر شد و حالا به خاطر ارتباطش با سعید امامی، به خاطر اینکه رئیس دفتر او بود و از نزدیک در جریان فعالیت‌های او احتمالاً به این دلیل دستگیر شد، ولی بعدها فیلمی از او منتشر شد روی اینترنت که بازجویی او رو نشون میداد و بازجو به شکل بسیار بسیار رکیکی به او اتهامات جنسی وارد میکرد، ولی خب ظاهرا بعدن او آزاد شد، چون من حکمی هم نشنیدم که او گرفته باشه تو جریان دادگاه، جزو کسانی بود که آزاد شدن همون موقع بعد از اینکه اون گزارش 80 صفحه‌ای بازجوی وزارت اطلاعات بیرون اومد و این فیلم ها در مجلس نشون داده شده و یا در هر صورت رو فضای مجازی هم بخشش اومد. ولی خب بعدا تو سالهای اخیر دیدن او دوباره فعال.
روایت دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از طرح‌های بسیار مورد توجه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر برای بیان در فیلم‌های سینمایی بوده است. اهمیت و جذابیت این موضوع به نحوی است که تاکنون دو فیلم از آن ساخته شده است. سال 1397 نرگس آبیار فیلم شبی که ماه کامل شد را با موضوعی در ارتباط با عبدالمالک ریگی ساخت. ساخته روایت دیگری از دستگیری عبدالمالک ریگی به سعید ملکان سپرده شد. فیلم روز صفر اولین فیلم او در مقام کارگردان است. فیلمی که بر اساس طرحی از مرتضی قبه با فیلمنامه ای از بهرام توکلی و خود آقای ملکان ساخته شده است. برخلاف فیلم شبی که ماه کامل شد، در فیلم روز صفر کل جزئیات دستگیری عبدالمالک ریگی روایت می شود. در این فیلم از نیروهای امنیتی چهره افرادی که دلسوز و نگران سرزمین ایران هستند خلق شده است. رویکردی که در دیگر فیلم‌های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی در نمایش ماموران این نهادها دیده می‌شود. امیر پوریا نویسنده و منتقد سینمایی این رویکرد را چنین شرح می‌دهد.
در سال 88 در جشنواره فجر فیلم برنگ ارغوان حاتمی کیا را آزاد کرد و بعد از 5 سال توقیف به نمایش گذاشت و بهش جایزه داد. من با تعجب فراوان به دوستان میگفتم که اصلاً مبنایی برای توقیف فیلم وجود نداشته. شگفت‌انگیز بود بازی که سر اون فیلم راه افتاد، به دلیل اینکه فیلم نه تنها علیه وزارت اطلاعات نبود، بلکه به طور کاملاً دلی و از اون شکلی که میشود وارد ذهن مردم ایران شد اونها رو توجیه میکرد. به یک معنای انگار فیلم در این گزاره خلاصه میشد که طفلک ماموران امنیتی حتی نمیتونن عاشق شن. به نظرم از اون موقع یک سیری در سینمای ایران نهادینه شد که جایگاه شغلی، رسمی، حرفه‌ای و در نهایت انسانی برای پدیده‌ای که می‌دونیم در ادبیات عامیانه و محاوره‌ای ما بسیار مخوفه تراشیده بشه. پدیده مأمور امنیتی خیلی به تدریج این رو جا انداخت که این هم یک شغله و در شکل جدیدی که داره توی سینمای ایران هی وسعت و گسترش پیدا میکنه، ما کم کم میبینیم که حالا این شغل خیلی هم بنا نیست که به ارکان حکومتی وصل باشه. تصوری تقویت شه در ذهن مخاطب که این شغل با امنیت، زندگی روزمره و حتی تب و تاب جاری در میوه فروشی و دکه روزنامه فروشی و کوچه و خیابان سر و کار داره، چیزی که حتی در تصویر دهه 60 در دو فیلم ماجرای نیمروز جاری بود و حتی در فیلم هایی که در این دو سال به طور متوالی ساخته شدن و به ماجرای عبدالمالک ریگی میپردازند، شبی که ماه کامل شد و فیلم روز صفر. چیزی که برای من خیلی جالبه در مورد این دوتا فیلم این است که اگر در یک شرایط معمول زندگی میکردیم، وقتی کارگردانی به اسم نرگس آبیار درباره بخشی از این وقایع فیلمی ساخته، ساخته شدن فیلم دیگری توسط کارگردان دیگری که انگار داره ادامه همون وقایع رو در مرحله دستگیری ریگی روایت میکنه، مبنای اعتراض میشد. چرا هیچ گونه همچین اعتراضی در ایران اتفاق نمیفته و اصلا همچین تصوری نیست حتی در مخاطبان جشنواره فجر که باید اعتراض یا احتمال اعتراض وجود داشته باشه؟ دلیلش روشنه. این بخشی است از یک پروژه خیلی بزرگتر که توش تقسیم وظایف صورت میگیره. اگر خوب یادمون باشه تقسیم وظایف عبارت رایج جلسه ها میتینگ های احزاب سیاسی بوده و وقتی در بین هنرمندان اتفاق این شکلی به وجود میاد با وضعیت خیلی جدید و میشود گفت وخیمی روبرو هستیم.
وزارت اطلاعات تنها نهاد امنیتی درگیر در ساخت فیلم و محصولات تصویری در جمهوری اسلامی ایران نیست. نهادهای امنیتی دیگری چون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در این زمینه فعال هستند و رقابت‌ها و اختلافات درونی آنها با یکدیگر و همچنین نارضایتیشان از برخی تصمیمات مجموعه مدیریتی دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ و هنر باعث بروز اتفاقاتی می‌شود. اتفاقاتی که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر به شکل بی‌سابقه‌ای آشکار شد. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه میرسیم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com میتونید با این برنامه در ارتباط باشید.